أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در الفاظ عموم بود که عرض کردیم. یکی از الفاظ یا کلماتی که برای عموم استفاده می شود نکره در سیاق نفی یا نهیه. منظور از سیاق را هم عرض کنم، یه وقت خود لای نافیت جنس سر نکره میاد، یه مثلا لا ضرر، یا میگیم لا رجل فی الدار، یه وقت نه به صورت مفعول میاد، مثلا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. اینجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این مفعول جعله هست و باز این هم در سیاقه، یعنی سیاق عام از این است که خودش منفی باشد، شامل نکره منفی و نکره که در اون جمله، در اون جمله نفی مفعول واقع شده باشد، مثل ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. پس بنابراین همه این موارد را میگن نکره در سیاق نفی. گاهی هم نهی هست، مثلا فرض فرمان لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، بنابراین که لا را اونجا ناهیه بگیریم. همه این موارد داخل بحثه، آیا اینها مفید عموم هستن یا مفید عموم نیستن. ظاهرا مسلم هست که نکره در سیاق نفی یا نهی مفید عموم هست، الا ان الکلام در این هست که این عموم چگونه استفاده میشه، کیفیت دلالت نکره ای که در سیاق نفی یا نهی است بر اون، این محل بحثه. یک بیان را مرحوم آخوند خراسانی دارن که دیروز اشاره کردیم، اون چی بود؟ فرمودن با جریان مقدمات حکمت در مدخول اون لای نافیه جنس، با جریان مقدمات حکمت ما اثبات میکنیم که این نکره، این طبیعت، طبیعت چی هست؟ آقا ساریه هست. وقتی سریان طبیعت را اثبات کردیم، بعد نفی آمد اون طبیعت ساریه را نفی کرد، این دال بر چی هست؟ دال بر عموم خواهد بود. البته مرحوم آخوند علاوه بر این که جریان مقدمات حکمت را در اینجا ذکر فرمودن، علاوه بر این اشاره کردن به اون قاعده عقلیه. قاعده عقلیه را کجایشون فرموده بودن؟ در اول نواهی، که اونجا یه سوالی مطرح کرده بودن که چه فرق هست بین امر و نهی، که در امر صرف الوجود مطلوبه، مثلا یجب علیک الحج، یه بار حج بیاری کافی، به خلاف اینکه بگن لا تشرب الخمر، باید همه شرب ها ترک بشه. اون دو یه سوالی مطرح بود که سه فرق هست بین امر و نهی، که یکی دال بر عمومه اما دیگری دال بر عموم نیست. اونجا یه قاعده عقلیه را آخوند مطرح کردن که الطبیعت و توجد و به وجود فرد واحد و لا تنعدم و الا به انعدام جمعی افرادها. در اینجا همون قاعده را متذکر میشن، فرمان اون قاعده سر جای خودش هست. علاوه بر اون قاعده، ما باید در مدخول این لا، هم در نکره، ما مقدمات حکمت را هم جاری بکنیم، و الا اگر مقدمات حکمت را جاری نکنیم، این طبیعت بشود مهمله. مهمله در حکم جزئیه هست، و وقتی در حکم جزئیه بود، نفی این به معنای یا الله نفی عموم افراد نخواهد بود. پس مرحوم آخوند دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی را بر عموم مفتنی بر دو قاعده میدانم، بر دو مطلب میدانم: یک، جریان مقدمات حکمت در اون نکره، دو، قاعده عقلیه که در اول نواهی ذکر شده. این دوتا با هم نتیجهش چی میشد آقا؟ عموم میشود. توجه فرمودید؟ در مقابل عرض کردیم که مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه ایشون میفرماین نیازی به جریان مقدمات حکمت در اون نکره، در اون مدخول الله نیست. خود این که این نکره در سیاق نفی واقع شده، این کافی است که ما بدانیم این طبیعت، طبیعت ساریه هست، طبیعت مهمله نیست. این هم بیان مرحوم آقای بروجردی بود. خب راجع به این مطلب که آیا نیاز به جریان مقدمات حکمت هست یا نیست، حالا اشاره خواهیم کرد. اما راجع به اون قاعده عقلیه، قاعده عقلیه که مرحوم آخوند همینجا هم میفرمان اون قاعده عقلیه را نیاز داریم که در نفی، نفی طبیعت منتفی نمیشود، محقق نمیشود مگر اینکه همه افراد اون طبیعت از بین بروند. خب این قاعده عقلیه را بزرگانی اشکال کردند، یعنی بر این قاعده عقلیه برخی از بزرگان از جمله مرحوم اصفهانی و دیگران، مثلا آقای خویی، حضرت امام، استاد سبحانی، خیلی از بزرگان بر این قاعده عقلی اشکال کردند. پس قاعده عقلی چی بود؟ از طبیعت توجد و به وجود فرد واحد ولا تنعدم و الا به انعدام جمعی افرادها. فرمودن که این که شما فرمایید لا تنعدم و الا به انعدام جمعی افرادها، این صحیح نیست. بله طبیعت تنعدم و به انعدام فرد واحد، بزرگ توجد و به وجود فرد واحد، تنعدم و به انعدام فرد واحد. چرا؟ فرمودن این که شما میفرمایید که طبیعت لا تنعدم و الا به انعدام جمعی افرادها، این مبتنی هست بر اون قاعده و بر اون مطلبی که منسوب هست به رسول همدانی. اون رسول همدانی چی را قائله؟ قائل است که نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت اب واحد به ابنا هست. کلی طبیعی یک کلی هست، افرادی که داره در خار زید و عمرو بکر در هر کدوم از اینها یک کلی طبیعی نیست، یه طبیعت در اینها نیست، در همه اینها طبیعت نیست، بلکه اینها مصادیق اون طبیعت هم، نه اینکه در هر کدوم یه طبیعتی حضور داشته باشد. اینا کی مدعی هست این مطلب را؟ این را رجل همدانی مدعی بود که نسبت طبیعت به افراد نسبت اب واحد به ابنا. انسان طبیعت دیگه، انسان افرادی داره، زید، عمر، بکر، حسن، حسین الی آخر. خب این افرادی که در این جا مطرح هست در هر کدوم یه طبیعتی هست، این نظر ابن سیناست. نظر ابن سینا و دیگر بزرگان این است که در هر کدوم از اینها یک طبیعت هست، نسبت آبا هست به ابنا، که در حاشیه ملا عبدالله هم بود که الحق ان وجود طبیعی به وجود افراده. اون را اینطوری معنا کردیم که یعنی در هر فردی یک طبیعتی وجود دارد. اون عبارت ملا عبدالله را چطور معنا میکنیم؟ والحق ان وجود طبیعی به وجود افراده، یعنی والحق ان فی کل فرد طبیعتون. بس نسبت میشه چی؟ نسبت آبا به ابنا، یعنی هر فرزندی سرش هم یه پدری هست، پدر کی؟ همون طبیعت. و اگر اینطوری بگیم سر هر فرزندی یه پدری هم هست، یه طبیعتی هست، بس بنابراین اگر یه فردم از بین رفت، طبیعت از بین رفت. این که گفتید از طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمعی افراد ها، نه، از طبیعت تنعدم به انعدام فرد واحد من ها، چون فرد این است که نسبت چی باشه؟ نسبت آبا باشه به ابنا، در هر فردی یک طبیعت حضور داشته باشه. وقتی در هر فرد یک طبیعت حضور داشت، لا محاله اگر یه فرد از بین رفت یه طبیعت هم از بین میره، دو تا هر از بین رفت دو تا طبیعت از بین میره. از این قاعده عقلیه درست نیست. درک کردید؟ قاعده عقلیه میگم گفت که از طبیعت توجد و به وجود فرد واحد، این مقدارش صحیح. ولا تنعدم الا به انعدام جمعی افرادها، نه، از طبیعت تنعدم به انعدام کل فرد منه، هر فردی که منعدم میشه یه طبیعت منعدم میشه. دقت کردید؟ خب با این بیان بس اون قاعده عقلیه نمیتوند مدرک ما باشد. مرحوم اصفهانی هم میفرماید آقا سلب سازگاری دارد با اهمال اون مسلوب، لازم نیست که مسلوب ما طبیعت ساریه باشه، طبیعت مهمله هم باشد میشه بس سلب کرد. در نهایت درایه میفرمایند اینطور نیست که سلب نیاز داشته باشه که شما طبیعت را ساریه بگیرید، نه، طبیعت مهمله هم باشد، یه طبیعت هم یک فرد هم باشه این قابل سلبه. بس با این بیان این قاعده عقلی محل اشکاله. ولی استاد سبحانی دارن، ظاهر حضرت امام گرفتن، ایشون هم دارن که این بیان فلسفی مطلبه، اما بیان عرفیش نه، این صحیحه. از طبیعت و لا تنعدمو الا به انعدام جمعی افرادها، بس عرف این نگاه فلسفی را ندارد. عرف نگاه خودش دارد. نگاه خودش چی است؟ از طبیعت و لا تنعدمو الا به انعدام جمعی افرادها. اون تا ببینه که یه نفر هست میگن خب هنوز انسان هست دیگه. کی میگه که انسان نیست؟ همش از بین برود. یکیش از بین برود نمیگه که انسان از بین رفت، میگه حالا این آقا یکی رفت، بقیه که هستن الحمدلله. بس فرمودید. خب پس بنابراین در نظر عرف این قاعده صحیح، از طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمعی افراد ها. اما اگر نظر فلسفی داشته باشیم بله اشکال وارده. درک کردید؟ و ما با نظر عرف نگاه می کنیم در استفاده عموم از وقوع نکره در سیاق نفی، چون به نظر عرفی، به نظر اینکه عرف از این جمله چی می فهمد میخوایم نگاه کنیم، بررسی کنیم، بگیم که آقا این داله برای اینکه باید همه افراد از بین بروند و الا یه نفر از بین برود، این صحیح نیست. بعد کل دقایی چطور شد؟ بس بنابراین قول که ان سوم هم روشن شد. قول اول این بود که ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. قول دوم این بود که ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم. قول سوم این است که منشأ این دلالت همون عرف، فهم عرفی هست. چون عرف نگاهش این است که لا تنعدم الطبیعه الا به انعدام جمعی افرادها، با این نگاه عرفی این دلالت شکل میگیرد، نه با جریان مقدمات حکمت و نه با اون فرمایشی بر اون آقای برجوری فرمودن ولی توضیح ندادن چرا ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم. بیان چی شد؟ بیان این است که این فهم عرفیه. فهم عرفی اقتضا میکند که از طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمعی افرادها. خب بیان چهارمی باز در اینجا هست، اونم این است که منشأ این دلالت وقوع نکره در سیاق نفی که دلالت میکند بر عموم، منشأ این وضع هست. اصلا این هیئت وضع شده بر دلالت بر عموم. این قول هم منسوب به مرحوم میرزای قمی و برخی از بزرگان دیگر که اصلا این هیئت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی این چی هست؟ آقا وضع شده این هیئت بر دلالت بر عموم. بیان ذلک گفتن که سکاکی ادعا کرده که علمای عربیت اجماع دارن برای اینکه اگر جنس را، اسم جنس را با تنوین بیارن دال بر وحدته، رجلن مثلا اگر با تنوین بیارن این دال بر وحدت، اعتنی مثلا به ماین یا اعتنی به تفاحتن، یعنی یک سیب برای من بیار، یه دونه، اعتنی به رجلن اگر با تنوین باشد دال بر وحدت، اگر با الف لام باشه اون موقع یا دال بر جنس یا دال بر عهد با الف لام باشه. جاءنی الرجل با الف لام، این دال بر عهد، یا الرجل خیر من امرأه، این دال بر جنس. پس اگر الف لام باشد یا دال بر عهد یا دال بر جنس. پس این دو تا تکلیفش روشن شد که اگر اسم جنس با تنوین باشه دال بر وحدت، با الف لام باشد یا دال بر عهد یا دال بر مثلا جنس فرمودید، اما اگر نه تنوین داشته باشد نه الف لام داشته باشد، مثل محل بحث ما که مثلا میگیم لا رجل فی الدار، سکاکی گفته که اینجا نظر علمای ادب این هست که این دال بر طبیعت لا به شرطه، وقتی طبیعت لا به شرط شد لا رجل گفتیم، معناش این است که وقت این طبیعت لا به شرط در سیاق نفی قرار گرفت، یعنی این طبیعت لا به شرط معدومه، منعدمه، این معناش همون عمومه. بس عموم رو از کجا استفاده کردیم؟ از این که نکره ما اینجا نه تنوین دارد نه الف لام داره و در سیاق نفی قرار گرفته، بالوضع چون اون نکره دلالت میکند بر طبیعت لابشر و طبیعت لابشرت هم نفی میشه با اون لای نافیت جنس، بس طبعا بالوضع دلالت میکند بر عموم. اینم بیانی هست که مرحوم مرزای قمی و برخی از بزرگان اینا مطرح کردن. به نظر حقیر میرسد که اون بیان عرفی که مطرح شد، اون بیان عرفی قابل دفاع هست و این وضعی که الان مطرح میکنن اینها با هم تنافی هم ندارن. یعنی عرف چرا اون بیان که مثل قاعده عقلیه که عرض کردیم که عرف قبول داره، اون میاد در کنار این وضع که سکاکی ادعا کرده، هر دو دست به دست میدن و عموم را بیان افاده میکنن و ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم، برخلاف نظر مرحوم آخوند و بزرگان دیگر مثل حضرت امام، آقای خویی، بزرگان دیگر، همه تقریبا اینجا نظرشون هست که نه، ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. به نظر ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم، همون بیان مرحوم آقای بروجردی صحیحه. و اینجا ما دو جهت داریم، دو بال داریم برای دلالت بر عموم. یکی همون قضیه عقلی است که از جهت فلسفی بحث نکردیم، از جهت عرفی عرف قبول داره اون مطلب را، و دوم هم به جهت این که نکره‌ای که بدون الف لام باشد و بدون تنوین باشد دال بر طبیعته، طبیعت لا بشرطه، در سیاق نفی قرار گرفت، یعنی این نفی شده. ولذا ما عرض می کنیم که دلالت بر عموم وقوع نکره در سیاق نفی و نهی اقوا هست از اون دلالت های دیگر. ولذا میگن، گاهی میگن این آبی از تخصیصه، گاهی میگن این آبی از تخصیصه. بس فرمودید خب این چرا میگن آبی از تخصیصه؟ چون میگن این در سیاق نفی قرار گرفته، توجه کردید؟ و ما وجه این مطلبی که بزرگان فرمودن که نه اینجا که انه اصلا مفهوم نیست، باید اینا ملحق کرد به مطلق، چون مقدمات حکمت بیاد اینجا برای ما عموم را اثبات میکند، ما این مطلب را نتونستیم بپذیریم، یعنی برای ما وجهش کامل روشن نشد و به نظر میرسد که نه دلالت وقوع نکره در سیاق نفی دلالت قوی هست، اینطور نیست که با اطلاق باشه، ولی شاهد بیاریم برای شما که روشن‌تر بشه. گفتن در زبان عربی مستحسنه بگید که لا رجل فی الدار بل رجلان، لا رجل فی الدار یعنی یک نفر نیست بلکه دو نفر هست. اگر این نفی طبیعت نمی‌کرد باید بتونستی بگید یا این باید میگه یک نفر نیست بلکه دو نفر هست، این مستحسنه. به عکس این که اگر با لیسه بیارید، لیس فی الدار رجلون بل رجلان، یعنی اون مستحجر نیست چون اون تنوین داره، لیس فی الدار رجلون بل رجلان مستحجر نیست، اما بگید لا رجل فی الدار بل رجلان مستحجر نتیارید. و این نشانه این است که این مسئله اطلاق در کار نیست، اگر اطلاق بود خب ما قید آوردیم دیگه، کنارش متصلا قید آوردیم، حالا این که میگن این مستحجنه در زبان عربی، دقت کردید؟ این نشانه این است که دلالت اینجا بالاطلاق نیست، با مقدمات حکمت نیست. همون فرمایش مرحوم آی بروجردی و مرحوم حائری هم همین نظر را دارن، اونها قوی هست که اینجا ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم و اینجا دلالت بر عموم تمام هست، دقت کردید؟ این تا اینجا. پس ما از الفاظ عموم تا حال سه تا را مطرح کردیم که عمده همین سه تاست، موارد دیگری هم ممکنه باشد دیگه، اونها را خارج از بحث اصولی هست وارد نمیشیم، وارد بحث بعدی میشویم. بحث بعدی چی هست؟ اونم این است که آیا تخصیص موجب مجازیت عام میشود یا نه؟ آیا تخصیص موجب مجازیت عام می شود؟ حالا تخصیص گاهی متصل هست، مثلا گفت که اکرم العلماء، بعدا گفت که لا تکرم الفساق من العلماء، متصلا گفت، یا اینکه منفصلا اول گفت اکرم العلماء بعد از مدتی آمد گفت که لا تکرم الفساق من العلماء، چه در صورت اتصال چه در صورت انفصال؟ آیا اون علمایی که عموم معنای عموم داشت حالا که از عمومش افتاد دیگه چون تخصیص خورد، آیا این مجاز میشد در ما بقی یا این که مجاز نمیشد؟ باز دلالتش بر اون ما سوای مورد تخصیص باز حقیقیه. اینجا سه تا نظر مطرح کردن. نظر این است که یک نظر این است که این حقیقتون مطلقا در فرمودید، این یک نظر که حقیقتون مطلقا. نظر دوم مجازون مطلقا، چه متصل چه منفصل. نظر سوم تفسیر قائل میشن، میگن اگر متصل باشه این حقیقته، اما اگر منفصل باشد که انه این عام را اگر از اول بشکنی این عام در اون مابقی متصل باز خودش حفظ میکند، مابقی متصل. قرینه گذاشتید من این مقدار استفاده نکردم، مابقی باز این محفوظه. پس بنابراین اگر متصل باشه باز حقیقته در مابقی، اما اگر نه منفصل باشد این دیگه بعد از اینکه اون مخصص منفصل آمد میشه مجاز. این سه تا نظر در اینجا مطرح هست. ما این انظار رو باید توضیح بدیم، ولی یه نکته از اون بحث قبلی مونده، الان گفتم اینا بهمون تکمیل بشه که چون مطرح شد اضافه کرد بهش اشاره کردیم، تکمیل بشه بهتره. در بحث قبلی چی بود؟ وقوع نکره در سیاق نفی دیگه. عرض کردیم که ما پذیرفتیم که نظر مرحوم آی بروجردی و مرحوم حائری و بزرگان دیگر این نیاز به مقدمات حکمت نداره و دال بر عموم هست و بیان شد. یه بحثی هم هست در نهی که همون اشاره کردیم دیگه، پس در نهی ما اون قاعده رو الان اشکال کردیم، گفتیم قاعده عقلیه درست نیست که اونجا تمسک کردن، پس اونجا از چه راهی میخواید اون را اثبات کنید؟ یه سوالی برای شما پیش میاد دیگه. وقتی میگید لا تشرب الخمر، قطعا این داله برای این است که هیچ شربی محقق نشود. قاعده عقلیه رو هم اشکال کردید، گفتی که نه لا تشرب الخمر اطاعت میشود ولو یه شرب را امروز ترکت، باز این لا تشرب را اطاعت کرده، چون طبیعتو تنعدمو به این انعدام فرد واحد منا. بس چرا اونجا شما عموم را استفاده میکنید؟ اونجا آقایان که این قاعده را اشکال کردن، دو تا راه دیگر مطرح کردن. یه راه این است که گفتن ما اونجا یه قرینه عامه از خارج داریم. اون قرینه عامه چی هست؟ که میدانیم مفسده در کل فردن فردن هست، به خلاف متعلق امر که اونجا مصلحت در صرف الوجوده، پس بنابراین مصلحت ملزمه ها، مصلحت ملزمه در طرف امر. معمولا عقلا و عرف میگن که آقا در صرف الوجودشه، آب بیار یعنی یه آب آورده دیگه، اون تشنگیش میخواد رفع کنه دیگه، تمام شد دیگه، نه اینکه از صبح تا شب هی برای من آب بیار. دست فرمودید یا آقای میگفت مثلا یه جایی رفتیم هی میرفت بیرون میامد سلام علیکم سلام علیکم، میگفت خسته شدیم به این جواب بدیم. یک بار که گفت دیگه تمام شد، احترام کردید. خب حالا که این آب را آورد، مصلحت در مصلحت موزمه در یه فردشه، در صرف الوجودشه. اما به طرف در طرف نهی نه، عقلا و عرف استفاده میکنن چی را؟ این که این مفسده این در هر فردش هست، ولذا اونجا عموم ناشی از این است که ما از خارج احراز میکنیم این مفسدهش در تمام افراد هست، چون حکمم تابع مصلحت ملاک هست دیگه، تابع مصلحت و مفسده هست دیگه. چون چنین قرینه عامه هست، از این بابت ما عموم را میفهمیم. این یه بیان بفردید. بیان دوم را که آقای خویی دارن اونجا میفرماین که اگر نهی اونجا دلالت بکند بر صرف الوجود میشه لغو. بگه لا تشرب الخمر یعنی یه بار نخور، یعنی یک شربی از شما ترک بشود، اما این میشه لغو، برای اینکه بنانه است که این همه شربا را انجام بدهد، بالاخره یک از شربا را ترک میکند دیگه. هر شارب خمری مگر بناست تمام شربا را انجام بدهد؟ تمام این شربایی که براش ممکنه بخواد انجام بدهد؟ نه، چند تاش انجام میشه، چند تاش به طور طبیعی ترک میکند. بس اگر بخوایم بگیم این در طرف نهی دال بر صرف الوجوده، این نهی میشه لغو، برای اینکه از لغویت در بیاریم میگیم که دال بر موم استغراق هست. اینم بیان آقای خویی در اونجا. یه بیانی هم شیخ صدر دارن، حالا اون را دیگه چون مقدمات میخواد خودتون مراجعه کنید. ایشون میخوان احیا بکنن اصلا اون قاعده عقلیه را، قاعده عقلیه که گفتیم که لا تنعدم الا به انعدام جمیل افراد، یه بیان داره، مقدمات دارن، اونا میخوان احیا بکنن، بگن نه اون قاعده قابل دفاع هست. پس بنابراین البته با بیان خودشون ها، پس بنابراین اونجا ما دستمون بستنی است که حالا که اون قاعده عقلیه را اشکال کردیم، از چه راهی ما عموم را در متعلق نهی، فعلا به متعلق نفی و به نکره که در سیاق نفی قرار بگیرد اون کار نداریم، فعلا بحث را بردیم چی؟ به متعلق نهی، مثل لا تشرب الخمر، مثل لا تغتب، مثل لا تزنه، مثل لا تکذب. چرا اونجا همه کذب حرامه؟ چرا همه شرب حرامه؟ چرا از اون رو از کجا استفاده میکنیم؟ این عرض کردیم که از چرا استفاده میشد؟ یا اون قاعده عقلیه که اشکال شد، یا از این جهت که از خارج ما احراز میکنیم که در هر کدوم از اینا مفسده هست، ملاک در هر کدوم هست، یا از بابت این که نهی از صرف طبیعه میشه لغو، چون بنا نیست که همه افراد را این انجام بده. بله؟ خانم آقای خویی فرمودن که در نهی متعلقش چیه؟ متعلقش اون فعلی است که این نهی به اون تعلق پیدا کرده دیگه، یعنی نهی یعنی همون حرمت. شاعر بیاد بگه آقا من یه شرب مایی را بر شما حرام کردم، یه شرب مایی بالاخره شما نباید انجام بدی ها. اونم یه خیلی خوب دیگه، من بنا نیست که من همه شربای ممکن را انجام بدهم، این لغو میشه دیگه. نمیگفتم این آقا همین برخی از شربها را ترک میکرد دیگه، نکردی اینجور لغو. گفتن و نگفتنش هیچ تأثیری در حق این مکلف ایجاد نمیکنه. از اینجا میفهمیم که پس مراد صرف الوجود نیست، ترک صرف الوجود نیست، بلکه همه افراده. خب بس این راضی به اون مطلب قبلی. حالا مطلب جدید که عام بعد از تخصیص آیا باز حقیقت یا در ما بقیه تخصیص، یا اینکه مجاز هست یا قائل به تفصیل میشی. هر کدوم سه تا نظر هست. قول اول که قول حقم همینه، بعد از تخصیص مطلقا، چه مخصصش متصل باشد چه مخصصش چه منفصل باشد، در هر دو صورت عام همچنان حقیقتون مجاز نیست. بعد کردید. خب قول دوم نه، مجاز مطلقا، چه به متصل چه منفصل. قول سوم تفصیل قائل میشه، میگه اگر متصل باشد همچنان حقیقته عام، اما اگر منفصل باشد نه، از حقیقت بودن در میاد، میشه مجاز. توجه فرمودید؟ خب عرض کردیم که قول صحیح همون قول اول هست که با تخصیص عام از حقیقت بودن در نمیاد. برای اینکه این مطلب روشن بشود یه مقدمه لازم است که اون عرض میکنیم دیگه، شاید اصل مطلب را دیگه فردا انشاءالله تکمیل میکنیم. اون مقدمه این است که ما سه نوع دلالت داریم، اینا باید همیشه توجه داشته باشید. سه نوع معنا داریم. یک معنا، معنای اختیاری تصوری هست که نیاز نیست که شما در حال توجه یک کلمه را بگید تا اون معنا در ذهن مخاطب اختیار بکنه. در خوابم بگید آب، اون ذهنش فورا خطور میکند به آب. پس یک معنا میشه چی آقا؟ معنای تصوری اختیاری. این ناشی از چی؟ از انس بین اون لفظ و معنا، از ارتباط بین اون لفظ معنا. این میشه دلالت تصوری یا دلالت اختیاری. خب مرحله دوم میگن معنای استعمالی، معنای استعمالی یا تصدیقی اولا، یا معنای استعمالی میگن، مراد استعمالی یا تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی اولا. این یعنی چی؟ این هم این است که بتونید به اون گوینده نسبت بدید که این را شما گفتی، این را شما گفتی، نه اینکه اراده کردی ها، ولی گفتی، شما اینو ابراز کردی. حالا اراده کردی بسیدی هست، اراده جدی بود یا نه، شوخی گفتی، نه، شما بالاخره این مطلب را گفتی یا نگفتی. این کی این معنا شکل میگیره، این دلالت شکل میگیره؟ که اون آقا در خواب نباشه، در بیداری اونو گفته باشه، گفت آقا همه ظهر مهمان من هستی. حالا ولی به شوخی گفت. میتونید اسناد بدید که آقا شما در صدد تفهیم این معنا بودید، سعی کردید این معنا در ذهن ما شکل بگیرد، به خلاف این که اگر این را مثلا در خواب بگد نمیتونید بهش اسناد بدید. نفرموده می آقا من اصلا گفتم باشم تو خواب ایسا گفت، اصلا متوجه نبودم. بس کردید. بس این دلت میشد چی؟ دلت تصدیقی اولا. فرمودید. یا بگیم مراد استعمالی. مرحله سوم این است که در این مرحله دوم چی کار میکنیم؟ میتونیم به گوینده نسبت بدیم که شما این را خواستی ابراز بکنی، حالا یا راست یا دروغ، بالاخره اینا که ابراز کردی برای ما، نت کردید، میتونی بهش نسبت بدی که شما ابراز کردی این مطلب. حالا یا راست گفتی یا تقیه میکردی یا میترسیدی یا واقعا هم میخواستی فرمودی. میشه مراد چی؟ آقا استعمالی یا دلالت تصدیقی اولا. یک نوع دلالتی داریم که اون مرحله آخره، واقعا اون چیزی که خواسته به ما بفهموند اون هم مراد جدیش هم بوده، از روی ترس نگفته، مثلا تقیه نبوده، شوخی نبوده، واقعا هم میخواسته گفتی آقا شما ظهر مهمان ما هستید دعوت میکنیم، واقعا هم همین اراده کرده بود. دست کردی؟ یا من مثلا دیدم فلانجا اخبارن گفت که دیدم فلانجا مثلا آقای زید میامد، خب در حال بیداری گفت دیگه، بعدن میتونید بهش اسناد بدی که شما گفتید یا مطلب رو ابراز کردی. ولی این دو حالت داره، ممکنه مطابق مراد جدیش باشه، ممکنه نه، حالا یک کلمه گفت دروغ گفت، مراد جدیش این نبود، تقیتاً گفت. بد کردی؟ پس مراد جدی این است که نه واقعا همین رو هم اراده کرده باشه. پس ما در هر گفتاری سه مرحله از دلالت داریم. مرحله اول اختیاریه، وابسته به این است که اون آقا آگاهانه بگد، حتی در خوابم بگد، به محض اینکه اون کلمه را شنیدی تو ذهن خطور میکنه به اون معنا. یه کسی میگفت که الله را برای ما معنا کن، جوابش گفتن که آقا قبل از گفتن الله و بعد از گفتن تو ذهن تو یه چیزی شکل میگیره، همون معنای اللهه، بالاخره یه چیزی به ذهن تو میاد دیگه. خب پس بنابراین مرحله اولا اختیاری تصوری محض، مرحله دوم استعمالی، مرحله سوم تصدیقی هست، همون مراد جدی هست. ما عرض میکنیم که باید محاسبه بکنیم چه مجازیت شکل میگیره. مجازیت اونجای شکل میگیرد که شخص لفظ را در اون معنای باقرینه، در اون معنای اختیاری و معنایی که این وضع شده از اون خارج بکنه، با قرینه خارج بکنه. و اگر تونست خارج بکنه با قرینه اون موقع میگیم مجاز شد، اما اگر نتونست خارج کنه، این که گفت همون معنا هم تو ذهن طرف آمد و بعد هم اصالت تطابق ها میاد دیگه، اصل تطابق مراد استعمال با مراد تصوری اون اولی با اختیاری، اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی، اصالت تطابق ها دنبال هم میان، میگن که خب حالا که گفتی قرینه هم نگذاشتی بس همون مراد جدی شما هم هست. اینا اصول عقلایی هستن که ظهور درست میکنن، در دو مرحله ظهور درست میکنن. حالا وقتی که این آقا عام را به کار برد، باید ببینیم چی شکسته میشود. مدعا این است که در اون جایی که متصل هست، یعنی اون مخصص متصل هست، اونجا درست مراد جدی شود شده، معلوم شد که مراد عموم را اراده نکرده، ولی شما بیایید اون مراد اختیاری که عوض نشد، معنای اولی کلمه کل گفت آقا همه علما را اکرام کن، این همه معناش همون معنایی که تو ذهنتون اختیار میکرد، این عوض شد؟ عوض نشد. ولی اون که گفت همه علما، بعد گفت الا الفساق، فساق را اکرام نکن، ولی اون کلمه همه هر معنایی که در ذهن شما ایجاد میکرد، مگر اون عوض شد؟ عوض نشد. بعد کردی؟ پس بنابراین چون اون معنای که ملاک هست برای حقیقت و مجاز بودن اون عوض نمیشد، در غیر موضوع لهش استعمال نمیشود ولو با قرینه، این از حقیقت بودن در نمیاد، چه متصل باشد چه منفصل باشد. در متصل که روشن شد، در منفصل روشن تره. در منفصل دیگه قطعاً، چون فرق این است که مخصص را بعدن گفته، بعدها گفته، اون موقع حتی شما میتونید نسبت بدید که آقا هم مراد تصوری تن این بود، هم استعمالی تن این بود. در منفصل دو مرحله تکمیل میشد، میتونید بگید آقا شما بالاخره اون موقع که همه را گفتی و همین هم به ما فهموندی، در فرمودید، در منفصل فقط اون مراد جدی لطمه میخوره، اون مرحله سوم لطمه میخوره. در متصل ممکنه دو مرحله لطمه بخوره، ولی مرحله اول باقیه. چون مرحله اول باقی هست ولذا مجازیت در کار نیست، وضع اون مرحله اول را شکل میدهد، اون معنای تصور را. اگر شما با قرینه تونستید اون را از معنای حقیش بیرون کنید که از اول کلمه را بگید، دیگه اون اصلا ذهنش نرد رأیت اسدا یرمی، مثلا ذهنش نرد به اون طرف، اون میشد مجاز. اما اگر نتونستید بیرون کنید از اون معنای اختاری که با مناسبت لفظ با معنا ایجاد میشود، با وضع ایجاد میشود، اون رو نتونستید عوض کنید، فقط تونستید مراد استعمال رو عوض کنید یا مراد جدی رو عوض کنید، پس بنابراین موضوع له عوض نشده. دقت کردید؟ روی مثلا یک فکری تأملی بفرمایید. خب پس بنابراین همه قبول داریم که اگر منفصل بیاد قطعاً این مجاز نمیشه. چرا؟ بیانش یعنی روشنتره، برای اینکه اونجا هم مدلول تصوری شکل میگیرد، هم مدلول استعمالی هم شکل میگیرد. شما میایید بعد از مدتی بهش میگید آقا بالاخره در اون جلسه شما هیچ قیدی هم نیاوردی ها، به ما فهموندی که عموم را میخوام، یعنی هم اون مراد هم معنای قسمت اول شکل میگیره، هم دوم هم قطعا شکل میگیرد. پس در مخصص منفصل مطلب روشنه که اونجا باعث مجازیت نمیشود. این نمر کلام در مخصص متصل هست که چرا اونجا، اونجا هم عرض کردیم که اگرم بپذیریم مراد استعمالی اول شده، ولی معنای موضوع نه وابسته به اون مرحله اوله، اون عوض نمیشود، معنای کلمه عوض نمیشود. دقت کردید؟ حالا رو این تأمل کنید، البته اینجا مبانی مختلفه، فعلا ما اون مبنایی که آقایان قبول دارن پیش میریم. الحمدلله رب العالمین.